أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال رسول الله: لا عدا لنا أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأسأل أواخر مجلس 28 بود. صحبت رسید به اینجا که فرمودن انسان وقتی وارد عالم آخرت میشه، آهسته آهسته جنبه وجه الخلقی اشیا از جلوی چشمش محو میشه و حقیقت اشیا رو هم جنبه وجه ربی اونها هست لمس میکنه و درک میکنه. خاطر نست تو صفحه چند رسیم حدودا؟ تقریبا
86.
وقتی جنبه وجه الله ظهور کند، بر انسان مشهود میشه که اینها نیستن، به خود و هستن به حق. وقتی جنبه وشلای ظهور پیدا بکنه، این حقیقت رو انسان لمس میکنه که اینها به خودی خودشون اگر منهای خداوند لحاظ شوند نیستن و اگر همراه خدا لحاظ بشن هستن. و طبیعتا اونجا انسان مجموعه چیزهایی رو که در دنیا بهش اعتماد میکرده، دلبستگی داشته، علاقه داشته، میبینه اینها هیچ کدومشون اونجا پیدا نمیشن. چون چیزهایی که ما بهشون دلبستگی داریم یه سری امور موهومی هست. ما جنبه وشلخلقیشو نگاه میکنیم و بهش دلبستگی داریم. و اشیا اونجا با جنبه وشالخلقی اصلا پیدا نمیشن. میبینه اون چیزهایی که در دنیا باش سر و کار داشته اونجا همه گم شدن، از بین رفتن. اون چیزهایی که ما در دنیا منشأ اثر میدانستیم اونجا میبینن اینا منشأ اثر نیستن. اونی که منشأ اثر است فقط خداوند است. لذا آیات بسیاری در قرآن از این حقیقت تعبیر میکنه که فقط در عالم آخرت انسانها به همه چیزهایی که دلبستگی داشتن اینها گم میشن. گم میشن نه به این معنا که یعنی مثلا فرقی میرن پشت مثلا یک کوهی مثلا گم میشدن بعد بره بگردشی کنه پیداشون بکنه. یعنی اونجا یک حقیقتی طلوع پیدا میکنه که همه اون چیزهایی که ما بهش دلبستگی داشتیم اونها واقعا از بین میرود، چهرهش عوض میشه، حقیقتش تغییر میکنه و انسان میبینه که هیچ دسترسی به اونها نداره و هیچ راهی برای که از اونها استفاده بکنه نداره. طبیعتا اگر کسی بخواد راه رو صحیح طی بکنه و تو عالم آخرت به این بلا دچار نشه، از اول باید به غیر خدا دلبستگی نداشته باشه، اصلا غیر خدا رو منشأ اثر نبینه. ولی مادامی که غیر خدا رو منشأ اثر دید و چیزی را غیر از خدا فرض کرد که به دردش میخوره، باید مطمئن باشه که در آخرت از او جدا خواهد شد. این تعبیر رو قرآن دیگه با بیانهای مختلف میفهمد. یه بار میفهمد مثلا ما اغنام عنی مالیه هلک عنی سلطانیه، مال من مرا بی نیاز نکرد، به درد من نخورد. اون سلطنتی که داشتم، اون قدرتی که داشتم، همه اینها هلاک شد، اینا از دست رفت. نه اینکه واقعا سلطنت داشت اونجا از دست رفت، سلطنتش سلطنت موهومی بود، به خودش بسته بود، اونجا حقیقتش آشکار شد، بعد میبینه که نیست. تصور میکنه که گویا یه چیزی بوده و نیست، ولی حقیقتی هستش که نه، اصلا چیزی از اول نبوده. یا مثلا میفرماید در قیامت که شما رفتین، نه پدر به دادتون میرسه، نه مادر به دادتون میرسه، نه برادر به دادتون میرسه. و دستتون از همه چیز چی میشه؟ دستتون از همه چیز کوتاه میشه. خداوند با فرشت یا فرشتگانش خطاب میکنن: خذوه و فقلوه، بگیرید او را و در قلبی افکنید و زنجیرش کنید. ثم الجحیم سلوه، سپس در آتش دوزخ بسوزانید. ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه، سپس در سلسله و زنجیری که درازی آن 70 ذراع است او را ببندید. چرا؟ انه کان لا یؤمن بالله العظیم، برای آن که در دنیا از کسانی بود که ایمان به خدای بزرگ نمی آورد. تمام موجودات را مؤثر می دانست مگر خدا را. نماز نخواند، ربط با خدا پیدا نکرد. حقیقت نماز یعنی ارتباط با خدا، یعنی که انسان قلبش به خدا متصل بشه و عظمت خداوند را احساس بکنه، از موجودات دل بکنه. ولا یحب علی طعام المسکین، دیگران که در طعام دادن مسکین سعی و اهتمام نداشت. فلیس له الیوم هاهنا حمیم، چون این کارها را نکرد، امروز که در عالم آخرت آمده هیچ کسی با او دوست و حمیم نیست. ولا طعام الا من غسلین، غذایی ندارد مگر از غسلین. غسلین عبارت است از چرک و خون توأم با بوی تعفن. لا یأکلوا الا الخاطئون، که این غذا را فقط انسان‌های بدعمل و زشت کردار می‌خورند. سابقا عرض کردیم حرکت به طرف خدا دو تا پایه اصل و اساسی داره که اینو تو همه آیات هست دیگه. یکی این که انسان به طرف بالا توجه بکنه، یکی این که انسان از طرف پایین قطع علاقه بکنه. دو طرف داره. و باید باری رو که دوشش هست بنداز کنار، از پایین خودش رو کنه ببره و به طرف بالا چیکار کنه بره. لذا قرآن کریم همیشه دو تا اصل تو آیات مختلف اشاره میکنه. از طرفی میفرماید آتو الصلات، درسته، آتو الزکات، اقیم الصلات. زکات بدین، زکات بدین یعنی چیکار کنیم؟ یعنی تعلقاتتون از خودتون ببرین، درسته، اون چیزایی که بهش دلبستگی دارین ازش جدا بشین. از طرفی چی؟ اقیم الصلات، توجه به خدا پیدا بکنیم، یعنی رو به بالا بکن و از پایین عبور کن. اگه بخوایم کل اعمال صالحه رو به تعبیر خلاصه بکنیم، تو دو کلمه خلاصه میشه که قرآن هم به عنوان شاخصهای اصلی یک انسان مؤمن روی این دو تا خیلی تاکید میکنه. تو این آیات هم الان چی میفرماید؟ فرماید این آدم دو تا اشکال داشت، یکی این که به خدا ایمان نداشت، دوم این که به مسکین و انسان محتاج انفاق نمیکرد، کمک نمیکرد. انفاق کردن در راه خدا موجب چی میشه؟ زکات دادن موجب طهارت مال و دل است. انسان وقتی انفاق میکنه مالش که پاک میشه، این یه مسئله، یعنی آثار وضعی که در مال انسان هست شبه ناک هستش و اثر سوء میذاره، این آثار سوء با صدقه دادن و زکات دادن از بین میره. دوم دل انسان رو طاهر میکنه، انفاق در راه خدا انسان رو از خودپسندی و خودبینی بیرون میآوره. آدمی که پول برای خودش نگه میداره، هی دنبال خودش است، رو خودیت خودش تمرکز کرده، هی میخواد همیشه هم بذاره خودش جذب بکنه. وقتی از من قطع علاقه میکنه، از خودیت خودش میشه دل میکنه، جدا میشه. مال مورد علاقه انسان است، چون مال را در راه خدا بدهد علاقه را به خدا میدهد، به خدا چی میشه؟ نزدیک میشه. تمام به فقرا و مساکین نداد، در نتیجه به ما نزدیک نشد. این هم یکی دیگه از یکی از آیات دیگه، همین حقیقت فقر و بیچارگی کسانی که به دنیا دلبستگی دارن در عالم آخرت نشون میده. یا در آیه شریفه دیگه فرمود قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة من قبل ان یأتی ایام لا بیع فیها ولا خلال. بگو به بندگان من که ایمان آورده اند دو تا کار انجام بدن: یک، اقامه نماز کنن، دو، و از آنچه ما به آنها روزی داده ایم در پنهان و آشکارا انفاق نمایند، قبل از آن که روزی برسد که در آن روز هیچ گونه مبایعه و داد و ستد و دوستی فایده ای ندارد. آن ربط آیات کاملا مشخص میشه. میفرماید شما همینجا تو در انفاق بکنید، به خدا توجه بکنید، قبل از اینکه یه موقعی برسه که اونجا هیچی به دردتون نمیخوره. یعنی چی؟ یعنی اگر اینجا انفاق نکردید، به اینا دلبستگی پیدا کردید، اون وقت تو اون عالم آخرت که گفتم غیر خدا اصلا اونجا وجودی نداره، همه چی محو میشه، همه چی میره مستند به خدا بوده. لذا اونجا میشه یا مولا بی انفیه ولا خلال، یه روزی هستش که اونجا هیچ دوستی فایده نداره، هیچ معاوضه و مبادله هم فایده نداره. اگر حقیقت اونجا اینطوری است، خب شما زودتر خودتون آماده کنین، زودتر از این امور قطع تعلق بکنین، دل بکنین. باز نماز و انفاق دو رکن اساسی است برای وصول به آسمان معرفت. نماز اتصال میدهد انسان را به خدا و زکات علاقه انسان را به خدا زیاد میکنه، از دنیا کم میکنه. زکات از این میبره انسان رو، یعنی انگار بارش انسان خالی میکنه. صلات هم چیکار میکنه؟ انسان رو از کوه بالا میبره، انسان رو تلاش میکنه، حرکت میکنه. بعد همیشون تاکید میکنن که زکات معنی مطلق انفاق، زکات فقط معنی دادن پول نیست. هر گونه گذشت و ایثاری، چه از جان و چه از مال و چه از ارض و چه از توانایی دیگه، همشون داخل در زکات هست، مطلق قطع تعلق از دنیا. در روایت هست که حب دنیا رأس و کل خطیئه، محبت دنیا اساس هر خطاییست، اساس هر گناهیست. یعنی چی؟ یعنی دلبستگی به ماسوالله، اینکه انسان قطع علاقه بگن باید بکنه از ماسوالله، یعنی باید حب دنیا رو بذاره کنار. دنیا در برخی از تعابیر روایات مالا لااقل به قول بعضی ها که قرآنی هم دارد، به معنی مطلق ماسوالله استفاده میشه، اهم از اینکه حالا همین دنیا باشد یا اینکه حتی امور معنوی باشه ولی غیر خدا باشه. تعلق خاطر داشتن به اینها اساس هر خطا و اساس هر گناه نیست. اگر انسان ارتباطش با این دنیا بر اساس نگاه وجه اللهی باشد، به دردش میخوره. یعنی مثلا فرض کنید با زنش و بچهش و رفیقش اینا دوست باشه، دوستی الهی داشته باشه، به خاطر خدا دوستشون داشته باشه، در واقع خدا رو دوست داشته، لذا اون اصلا به دردش میخوره. اما اگر نه، زنش و بچهش و دوستش و مادرش و پدرش رو به خاطر خودشون دوست داشته باشه، اونجا که دیگه خود خبری نیستش که خود غیر خدا، خود مستقل از خدا، لذا اون دنیا که بریم هیچ خبر دستش شده خالی شده. لذا قرآن فرمود همه دوستی ها در عالم آخرت از بین میرود، مگر چی؟ مگر اون دوستی که اساسش مال خداوند باشه، که در حقیقت دوستی خداست، که آدم چون خدا رو دوست داره، حالا مخلوقات خدا رو هم چیکار کرده؟ دوست داشته. یا در آیه باید لقد تقطع بینکم و ضل عنکم ما کنتم تزعمون که قبلا هم خوندیم بین شما و بین اون چیزهایی که دلبستگی داشتین بریده شد و اون چیزهایی که گمان میکنید از شما از نزد شما گم شد. واقعا در روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن لا تصف و دهر به روزگار ناسزا نگویید فان الدهر هو الله، زیرا دهر و روزگار همان خداست. یعنی که دهر و روزگار همان خداست. دهریه کسانی بودن که خدا رو قبول نداشتن، میگفتن همه کارا رو دهر انجام میده، روزگار انجام میده. بعدم این اصطلاح بود در بین مردم جا افتاده که دهر رو مثلا کاری میدونن تو عالمو، بعد موقعی که ناراحت میشن میخوان اعتراض بکنن، به تعبیر عامیانه مردم میگن مثلا لعنت بر این روزگار یا لعنت بر روزگار مثلا فرضاً. حضرت میفرمان نه، روزگار خبری نیست. اون روزگاری که شما فکر میکنید کاری هستش، اون هیچ کار است. اونی که همه کار است تو عالم فقط خداست. هر حادثه ای را که روزگار برای شما پدید می آورد، در واقع خداوند پدید آورده است. شما اسم روزگار گذاشتی روش، چون در واقع پدید آورندش خود خداوند هستش. پس اعتراض بهش نکنید، نگین چرا اینجوری شد. وقتی کار کار خداست، کار خدا اعتراض بردار نیست. همه موجودات عالم همشون خوب هستن، چون همه اینا فعل خدا هستن، همشون اسماء و صفات خدا هستن. اگر نقصی هست، اگر خرابی هست، اون نقص و خرابی از خود ماست. ما هستیم که باید خودمون رو اصلاح کنیم، نگاهمون رو عوض بکنیم تا بفهمیم این زلزله‌ای که اومد، این سیلی که اومد، این تصادفی که بود، این مریضی که بود، همش خیر بود. ما نگاهمون رو باید عوض بکنیم. اگر نفس خودمون رو اصلاح کردیم، معالجه کردیم، چشممون رو پاک کردیم، اون وقت می‌فهمیم که چی از همه اینها حق بوده و سر جای خودش درست بوده و باید اتفاق می‌افتاد. به هر حال ایشون می‌فرمان که اون چیزی که با توحید پروردگار منافات داره تفکرات باطل ماست، نه وجود موجودات. بعضی هم میکنن فکر میکنن توحید که میخواد طلوع بکنه باید همه زمین آسمون از بین بره که توحید طلوع بکنه، و اگه زمین آسمون به قولشون گناهی نکردن، ما باید خودمون رو درست بکنیم. اینا در عین بودنشون جای خدا رو هیچ وقت ضیق نکردن، تنگ نکردن، که جلسه قبل مفصل توضیحشو دادن. قیامت در واقع بازگشت ماست به سوی خدا. قیامت حقیقتش نیستش که ما میریم ادراکمون رو درست میکنیم، خودمون رو اصلاح میکنیم، نه اینکه این موجودات هم از بین برن. ایشون فقط فرق کنید که متکلمین بگن همه موجودات هم از بین رفتن، اصلا زمین و آسمون اینا رو خدا اصلا پودر کرد و اصلا دیگه معدوم شدن مثلا فرض کنید. بعد هم یه صحرای درست کرد و همه اینا رو فرستاد بهشت و اونا هم فرستاد جهنم. خب جزای افراد داده میشه، اما معاد چی شد؟ معاد یعنی بازگشت. قرآن همش تاکید بر بازگشت ما به سوی خدا. با این حرفا که شما فکر کنی عالم همش خراب میشه و بعد یه باقی درست میکنن یا آتش درست میکنن، معاد هیچ وقت درست نمیشه. اگر انسان از دنیا برود و جنبه وجه اللهی برای او مشهود نگردد، عود به سوی خدا نکرده است. در این صورت خداوند انسان را خلق کرده و جزای اعمال را داده است. با این که این نکته خیلی مهمه، جزای اعمال معنای معاد نیست. این اشتباهی که خیلی فکر میکنن معاد یعنی چی؟ یعنی جزای اعمال. معاد یعنی بازگشت به سوی خدا. بله، انسان وقتی به سوی خداوند میرود، چون اون عالم عالم حقیقته، اعمالی رو که انجام داده اینها رو به شکل حقیقیش مشاهده میکنه. وقتی به شکل حقیقیش مشاهده کردهش، بعد باطن این اعمال بهشت است، جهنم است، درد است، رنج است، خوشحالی است، اونا هم هست، ولی اصل کاری حرکت به طرف خداست. معنای معاد عود به سوی خداست. و لازمه عود، لازمه اینکه آدم به طرف خدا بره، انکشاف تمام حقایقی است که ظاهر آن را انسان انجام داده است. اون واقعیتی که پس پرده اعمال بوده اینا رو میشه، نه اینکه نفس معنای معاد این باشد. حقیقت معاد صرف ظهور و بروز مثلا سبب کارهای انسان نیست. الا الله ترجعون باید باشه، کما بدعکم تعودون باید باشه، کما بدعن اول خلق نوئیدو باید باشه. خب این حقایق رو اولیای خدا در همین دنیا درک میکنن، بقیه پیدا کردن در قیامت پیدا میشه. یه دعایی هست به نام دعای عرفه که خواهی مستحضر این که از وجود مبارک حضرت امام حسین علیه السلام هستش. دعای عرفه در بعضی از نقل‌ها یک ذیلی داره که در مفاتیح الکنان هم این ذیلش آمده، که وقتی اصل دعا تمام می شود، اشتباه عرض نکنم، داره که حضرت رو به آسمان کردن و در اینجا عشق از چشمان مبارکشون به شدت می ریخت، بعد در ادامه این مطالب رو فرمودن. اون قسمت آخر دعا لحنش و تعابیرش و حال و هواش کلا با قسمت اول دعا متفاوته. مرحوم اشرف عباس قمی در مفاتیح الجنان این ذیل رو به عنوان دنباله عبارات حضرت سید الشهدا آوردن و جزء دعای عرفه حساب کردن. خب مرسوم هم شده جزء دعای عرفه میخونه. ولی کن در اینکه واقعا انتصابش به امام حسین درست است یا درست نیست محل بحث و اشکال و این حرفا هستش. حالا ایشون میفرمان که اول عباراتی از این میارن، بعد در حاشیه میفرمان که ظاهرا این دعا از حضرت سید الشهدا علیه السلام نیست، بلکه این دعا متعلق است به جناب ابن عبدالله اسکندری و بعدن به اشتباه به کتاب اقبال سلیم طاووس ملحق شده و جز دعای امام حسین علیه السلام به حساب آمده. به هر حال اصل اینکه این دعا از امام حسین هست یا نیست هنوزم راستش مشخص نیست، یعنی هیچ کسی یه تحقیق اساسی که بتونه جواب این مطلب رو در بیاره تا به حال ارائه نداده. برخی از قرائن نشون داده که این دعا مال امام حسین نیست، برخی از قرائن میگن این دعا مال امام حسین هست. ولی جناب ابن عطاءالله اسکندری از اوجوبه‌های روزگار در وصفش خود اونایی که دور برش هستن که میگن کادن یکونن وحی، یا وحی یعنی کسی که بهش میشه از وحی میشه، بگه کلمات قصاری داره، کلمات قصارش خیلی کلمات پرمعنا و پرمغزی است که اگر نگن این کلمات از کی صادر شده خیلی موقع زنده به این برده شد که این از معصوم صادر شده، ولی تا کلماتش مثلا با کلمات روایات مشتبه شده. از خودش هم دعا می ساخته، دعایی هم که می ساخته از نظر فن بلاغت و فصاحت و از نظر مضامین عالی خیلی درجه که لذا مثلا این دعا که در کتاب ایشون هم اومده و به ایشون نسبت داده شده طوری بوده که به هر حال با مثلا ادیه هم علام سلام اشتباه شده، ولی خب لحنش و برخی از تعابیرش اینا به تعابیر عرفا نزدیکتر از تعابیر ائمه، چون ائمه علام سلام به خاطر جامعیت و کمالی که دارن از یک سری تعابیر استفاده نمی کنن که در کلمات عرفایی که اون کمال رو ندارن معمولا این تعابیر به کار می روند. یه سری اصطلاحات هم تو این دعا هست که این اصطلاحات به اصطلاحات قرن 6 و 7 می خوره، به اصطلاحات قرن اول هجری یعنی زمان امام حسین علیه السلام نمی خوره. به هر حال قرائن نشون میده که این از ائمه علیهم السلام نیست، بعضی میگن از ائمه علیهم السلام هست دیگه. حالا جزء مسائلی است که هنوز تکلیفش مشخص نشد. بعضی مثلا چون دعا مضمونش خیلی عالی هستش گفتن اصلا مضمونش فهمیده نشه که مال امام حسین، بعضی هم گفتن ایشون توی کتاب الله شناسیشون خیلی با قاطعیت میگن نه این دعا مال امام حسین نیست و از نظر تاریخی قابل اثبات نیست و به هر حال. ولی اینجا نه، اینجا که مثلا یه 20 سال قبل از اون بوده گویا هنوز خودشون هم در یک تردیدی بودن، مثلا اول میگن این زیر دعای عرفه از امام حسین و بعد مثلا میگن حالا شاید هم از امام حسین نباشه و ولی چیز نمیکنن دیگه، خیلی قضاوت قطعی نمیکنن. به هر حال دعا دعای خیلی پرمعنایی هستش. اونجا تو کتاب الله شناسی میشون میفرمان گرچه دعا از امام حسین نیست اما در شرایطی که انسان حال مناسبی داشته باشه خوندن این دعا بسیار مناسب است و مطالب خیلی عالی در این دعا آمده. در تعابیری که در دعا آمده یکی این تعبیر است که مناسب است با بحث ما، الهی علمت به اختلاف الاثار و تنقلات الاطوار ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء حتی لا اجهلک فی شیء. بار پروردگار من به جهت آثار مختلف و اطوار دگرگونی که در عالم برپا کرده ای دانستم که مراد تو از من آن است که تو خود را در هر چیزی به من بنمایانی به طوری که من در هیچ چیز به تو جاهل نبوده باشم. خداوند عالم کثرت رو پدید آورده، تو عالم کثرت هم هزاران رنگارنگی وجود داره. این رنگارنگی ها برای چیست؟ برای اینکه انسان از خدا غافل شود یا نه برای اینکه انسان حقیقت توحید را بهتر درک بکند؟ این دعا داره میگه نه، این رنگارنگی ها این آثار مختلف و اطوار دگرگون برای این است که انسان توحید خدا رو درست درک بکنه. حقیقت توحید کی درست درک میشه؟ وقتی که انسان خداوند را در همین کثرات ببینه، یعنی خداوند را اینقدر عظمتش را بپذیرد که بگه تو همه چی و با همه چی و در کنار همه چی هستی. اونی که فقط کثرت میبینه این اصلا توحید غافله، خدا رو درک نمیکنه. اونی هم که فقط خدا رو جدا میبینه، یه خدای جداگونه فرض میکنه، مخلوقات هم جدا فرض میکنه، اونم از توحید محرومه، اون حقیقت توحید رو درک نکرده. عرض کردیم حقیقت توحید، توحید چی هست؟ به وحدت قهاریه هست. وحدت قهاریه یعنی وحدتی که در متن کثرته، وحدتی که از دل کثرت بیرون نیست. اگر کسی بخواد واقعا موحد باشد باید خدا رو در متن همه چیز ببینه. مراد خداوند و حکمت خداوند از این کثرات غفلت ما نیست، بلکه حقیقت درک توحید است که انت تعرف الی فی کل شیء. خداوند خودش را در همه چیز میخواد به ما نشان بدهد. حتی لا اجهلک فی شیء، من در هیچ چیزی تو را نسبت به تو جاهل نباشم، هر جا که نگاه میکنم تو را چی ببینم. به این میگن وحدت حقه، بهش میگن وحدت قهاریه، یعنی اینکه خدا محیط به کل عالم باشد. تا آنجا که می‌فرماید الهی امرت به رجوع الی الآثار فرجعنی الیک به کسوت الانوار و هدایت الاستبصار حتی ارجع الیک منها کما دخلت الیک منها مسئول سرن النظر الیها و مرفوع الهمتان الاعتماد علیها. بار پروردگار من، تو مرا امر فرمودی که به آثارت بازگشت کنم. خداوند دستور داد ما در آثار الهی چیکار کنیم؟ تدبر بکنیم، بیایم به این آثار مشغول بشیم. یعنی گاهی یه جذبه‌ای میاد انسان رو میبره به طرف توحید، ولی خدا دوباره برمیگردونه بندش رو میگه برو دوباره در عالم کثرت، برو دوباره با این مخلوقات چیکار کن؟ سر کله بزن. و هدایت الاستبصار بخشن فرجعنی الیک به کسوت الانوار و هدایت الاستبصار. و بعد خدایا من وقتی آمدم به نزد تو، تو مرا که میخوای دوباره برگردانی با لباسهایی که از انوار بر من بپوشانی و به روشنی و بینشی که مرا راهنمایی فرمایی به سوی خود بازگردان. من میرم سراغ آثار، اما کاری کن که وقتی میرم سراغ آثار مشغول نشم، غفلت مرا چیه؟ نگیره. آدمی میگه میره سراغ آثار، در آفاق و انفس و اینها تأمل میکنه، غافل میشه اصلا، اصل کارو گم میکنه. بعد نه خدای خود گفتی برو سراغ آثار، منم میرم، ولی کاری کن که در این آثار تو را ببینم، که وقتی با این آثار مشغول میشم در اثر انس با این آثار نورانیت پیدا بکنم، کسوت الانوار لباسهای از نور بر من بپوشم و هدایت الاستبصار پیدا بکنم. حتی ارجع الیک منها کما دخلت الیک منها، تا من همانطور که ابتداعا در آثار با حفظ و مسنونیت و پاکی سر از نظر به آنها و با بلندی همت از اعتماد به آنها وارد شدم، همینطور با همین مسئولیت سر و بلندی همت از اعتماد به اسباب و آثار به توی تو بازگشت کنم. یعنی اون اول که میخواستم از اون عالم وحدت به اون طرف کسرت که پاک بودم، حالا لاقل شاید به ماها بخواید نگاه کنیم، موقعی که به دنیا آمدیم، ما موقعی که به دنیا آمدیم اول نزولمون در این عالم چی هست؟ کسرته. بچه وقتی وارد این عالم میشه غرق وحدته، اصلا کسرت درک نمیکنه، انانیت و منم که نداره، چی اصلا کثرتی درک نمیکنه. آهسته آهسته صفحه نفسش چی میشه؟ به این کثرات آلوده میشه. درسته، صفحه نفسش شلوغ میشه. بعد کم کم که شلوغ میشه، بعد برای خودش یه خودی درک میکنه. کم کم منش شروع میشه. درسته؟ بعد اول مثلا یه اسباب بازی رو میخواد برای خودش، از دست این چنگ میزنه، دعوا میکنه. بعد کم کم یاد بزرگتر میشه. همونطور منمناش بیشتر میشه، میشه مثل ماها دیگه. بعد به همه چی دیگه دلبستگی پیدا میکنه. ما الان اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم سراغ آثار. این هر عالم توحید تنزل کردیم اومدیم. لذا مرحوم قاضی فرمودن که بچه تا 4 ماهگی در عالم فنا است. آهسته آهسته میاد 4 ماهگی، اگه اشتباه نکنم از فنا چی میشه؟ خارج میشه. این فنا فنای قبل از کثرته، فنای قبل از کثرت به درد نمیخوره، همه دارن. عمر و احوبک رو همه ظلمه و فسقه عالم داشتن. درسته، اون فنایی که اصل کاری فنا است که آدم از اینجا دوباره بره بیرون، دوباره به توحید برسه. وقتی که می‌خواستیم بیایم خدا گفت بیا سراغ کثرت. ولی از خدا تقاضا میکنیم ما رو که به سراغ کثرت میفرستی یه طوری بفرست که توی این کثرات به تو مشغول باشیم، به اینا مشغول نباشیم، اینا حجاب از تو نشه، به طوری که وقتی از اینا برگشتیم اومدیم سراغ تو، مثل همون روزی باشیم که از پیش تو اومده بودیم تو عالم کثرت. روزی که از پیش تو اومدیم تو عالم کثرت چجوری بودیم؟ که مسئول از سر بودیم، سر ما و باطن ما پاک بود، پاکیزه بود. وقتی وارد عالم کثرت شدیم هیچ دلبستگی به این عالم کثرت نداشتیم. روزی هم که می‌خوایم بریم قطع علاقه بکنیم، دلبستگی از اینها جدا بشه، همت و از اعتماد به اسباب و آثار بلندتر و برتر باشد، بعد اونطوری میام سراغ تو. پس اینم باز دوره همش تاکید رو این داره که در بین آثار و در بین مخلوقات انسان به گونه‌ای سیر بکند که خدا را ببیند و از خداوند مشغول نشود. و تا آنجا که می‌فهمد انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک و انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک و لم یلجوا الی غیرک، انت المونس لهم حیث وحشتهم العوالم و انت الذی هدیتهم حیث استبانت لهم المعالم، ماذا وجد من فقدک و ما الذی فقد من وجدک. تو هستی که در دلهای اولیایت از انوار عالم غیب تاباندی تا آن که تو را شناختند و تو را واحد و یکتا دانستند. یه نکته خیلی زیبایی که تو روایات هستش، حالا بعداً پیش اومد دقت بفرمایید، این است که تو روایات ما برای توحید یه مفهوم خیلی عالی ترسیم می‌شود. یعنی یکی از درجات مؤمنین عالی این هستش که اینا وحد الله، خدا رو چیکار می‌کنن؟ نسبت به وحدت می‌دن. این معنیش این هستش که یعنی توحید اون چیزی نیست که ما تو کلاس اول دبستان بهمون میگن اصول دین مثلا 5 تا اولیش توحید این خدا یکی. اون یکی که آدم کلاس اول دبستان فهمید، یکی چی هست؟ یکی عددیه، یکی هستش که بقیه کنارش هستن. اون یکی عددی دردی دوا نمی‌کنن. توحید یک حقیقتی است که انسان باید بهش برسه. اگر این حقیقت باید بهش برسه، پس معلوم میشه این توحیدا توحید چه نیستش. اینکه برخی از مخالفین حکمت و عرفان و اینا میگن که آقا مثلا همونی که همه مردم میفهمن توحید همونه دیگه، اصلا چیزی بالاتر از این چیه نیست، هم که خدا یکی هستش، یعنی همین رو باید قبول بکنیم دیگه. بیشتر از این توحید معنی نداره. توحید یعنی یکی بودن خدا. درسته، توحید یعنی یکی بودن خدا. استفاده این چه جور یکیه؟ یکی است به وحدت عددی یا یکی به وحدت چی؟ غیر عددی. الان تو این دعا، حالا به سند این دعا که این مربوط تو خیلی روایات دیگه اومده، وقت خداوند تو ان قلوب اولیای خودت را از انوار خودت نورانی کردی تا اینکه تو را شناختن و وحدوک و تو را نسبت به وحدت دادن. این نسبت وحدت باید قیلن باشید ما میفهمیم، چون ما هم که خب هنوز اولیا خدا نشدیم و قلب ما مثلا نورانی نشده، خب بالاخره اینقدر که میفهمیم که خدا یکی هستش دیگه. و انت الذی عزلت الاغیار عن قلوب احبائک، تو هستی که اغیار غیرها را از دلهای محبانت پاک کردی، که آنها به هیچ وجه غیر از تو را دوست ندارند و به غیر از تو پناه نمیبرند. انت المونس لهم حیث و حشف العوالم، تو مونس و انیس آنان هستی در وقتی که سیر در عوالم آنها را به وحشت اندازد. کسی که به طرف خدا حرکت میکنه، و ما که اصلا من خودم هستم راحتیم، تو همین دنیا هستیم و تو دنیا همه چی خب معنوسه، هیچ ترس و وحشت نداره، همه چی طبیعیه. ولی کسی که میخواد به طرف خدا حرکت بکنه، از این عالم که دل میکنه، به معنی که از این عالم میره، همش با صحنه‌های جدید مواجه میشه. صحنه‌های جدید چی هست؟ صحنه‌های جدید همش در ترسناک است. تو ترس نگیم، انسان درش احساس قربت میکنه، احساس تنهایی میکنه. طبیعتاً تو اون عوالم چی هستش؟ طبیعتاً تو اون عوالم احتیاجش داره، احتیاج به مونس داره. لذا دیدین کسانی که به خصوص اینا که استاد ندارن، برخی از واردات اونا که براشون میاد شروع میکنن به داد زدن، فریاد کشیدن یا قش میکنن، مریض میشن، مثلا مدت ها مثلا حال احوالشون به هم میرزه، چون اون عوالمی که اونجا مشاهده میکنن قابل تحمل براشون نیست. و احوالاتی که همین اصحاب هست که خدمت حضرت خیلی اصرار کردن اسم اعظم به یاد بدین، یار از کردن خدمتتون حضرت مثلا طاقت نداری، خیلی اصرار کردن، گفتن خیلی خوب حالا که اصرار داری بد نشون بدین. بعد مثلا چشماتو ببنده چشمات دست میذارن زمین، بعد دیگه تو حالا دست میذارن، اتاق تاریک شد، تاریک شد، سیاه شد، رفتیم تو یک سیاهی مطلق. بعد دیگه من دیدم که اینجا خیلی قضیه دستش وحشتناک هستش، بنابراین اشتباه کردم که داد دادم، گفتم آقا بس است بس است، دیگه پشیمون شدم. بعد گفتم باشه، دوباره دست دادم زنگ زدم اتاق خودمون هست. اون عالم سیاهی، عالم سیاهی مطلق، عالم وحدته که معمولا میگن وقتی انسان به طرف عالم وحدت میره اونجا نور سیاه هست. حالا نور سیاه خودش چه مقوله‌ای هست؟ یه سری توضیحات واسش دادم. ولی وقتی از کسرات دور میشه، هم داره که میره تو چی؟ میره تو وحدت. دیگه تعدد درک نمیکنه، تحمل کردن اونها سخته. به هر حال اینجا میفهمید چی؟ میفهمید که وقتی عوالم با عالمهای مختلف اشخاص را به وحشت میاندازد، وحشت دقیق بشه معنی ترس نیست تو عربی، وحشت در عربی در مقابلش در مقابل انسه، درسته؟ یعنی بی کسی، درسته؟ تنهایی، غربت. تو مونس و انیس آنان هستی در وقتی که سیر در عوالم آنها را به وحشت اندازد. تو کتاب رو مجرد اجتماعات هم دارن که میگن که مرحوم هاشعیب سماوی یه جوونی آورد خدمت مرحوم آقای حداد، من جزئیاتش یادم نیست، که بعد واردات خیلی سنگینی داشتش، مرحوم آقای حداد از این بعد قصه نخور، هر جا بری منم باید هستم، تو هر عالمی که رفتی اونجا قصه نخور، منم همراهت هستم. یعنی اونجا چی میخواد؟ انیس و مونس میخواد. انیس و مونس حقیقی که از خود خداست، که تو اون عوالم انیس و مونس اولیای خداست. و تو هادی و راهنمای آنان هستی در جایی که راهها و روشها و آیات بر آنها روشن و واضح گردد. کسی که تو را گم کرده است چه چیز را یافته است؟ و کسی که تو را یافته است چه چیزی را گم کرده است؟ عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، صوفی از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. من باید از شرح عرفانی شو نداشتم، این جلدش نبود، یه چیزی که از خاطر سابق تو خاطر من عرض میکنم، دیگه را دقیق تر شما انشاءالله مراجعه بکنم. این شهر عرفانی حافظ اون که دیگه معروف هست، شهر ختم لاهوریه دیگه مفصل. اصل این چند بیت اولی نستش که میفهمد همه این عالمی که میبینی با این کسرات و با این شلوغی ها، اینا همشون یه پرتوی از پرتوی روی پروردگار، پرتوی روی پروردگار در صفحه نفوس ما افتاده، ما عکس خدا رو داریم میبینیم، ولی نگو که خودم فکر کنیم غیر خدا رو میبینیم. همیشه با خود خدا مشغول هستیم و سر کار داریم و اونس داریم و ارتباط داریم، ولی متاسفانه چی هستیم؟ غافل هستیم، فکر میکنیم با غیر خدا داریم سر کار میبینیم. باید عکس روی تو، چون پرتوی از جمال تو در آینه جام افتاد. آینه جام ظاهرا به معنای چی؟ از صفحه نفس است، چون معمولا نفس رو تشبیه میکنن به جام، شاید اصلا شراب محبت الهی درش میشه میفته. مثلا عکس روی تو چون در آینه جام افتاد، خود خدا که تو این جام جا نمیشه، چون جام جام است و محبوب چی است، خیلی بزرگتر که تو جام جا بشه، ولی عکسش میفته تو جام. درسته؟ این عکسی که مثل عکس اونه، یه چیز مستقل و جدایی نیستش. آدم فکر میکنه یه چیز دیگه است، یه چیز جداگونه هستش. صوفی از خنده می در طمع خام افتاد. اون صوفی که صوفی حقیقی نبود و اهل باطل بود، اون به طمع افتاد، فکر کردش که خب حالا خدایی هست و مخلوقی جدا و بریده از او هست و میتواند دسترسی به خود خدا پیدا بکند، و بعد هوس کردش که بره مثلا به خود خدا چی بشه؟ فرسته. قابل از اینکه اون نامتنایی است و این متنایی است و این فقط پردوی از روی اونو در خودش جا میدهد، بیشتر از اون چیزی جز نصیبش نخواهد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. خداوند یک جلوه کرده در آینه، اون یک جلوه خدا اینطوری بوده که این همه نقش در آینه اوهام چی شده؟ افتاده، تصاویر مختلف درست شده. این همه عکس می و نقش و نگاری که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. ده این مسئله یک بحث خیلی مفصل داره در عرفان. عرفا معتقدن کل نظام عالم یه تجلیه، یه تجلیه خیلی وسیع است که ازش تعبیر میکنن، حالا تعبیر دقیقش دارم عرض میکنم، ازش تعبیر میکنن به حقیقت محمدیه یا نفس رحمانی یا اسمای دیگه داره، مثلا فصل صلی الله علیه وسلم، که میگن که اون حقیقت که کل عالم مخلوقات رو تو خودش جا داده، یک تجلی از تجلیات پروردگار، بعد همه چی تو اون هستش، همه این رنگ و بارنگی ها و کسرات و تغییرات و اینا همش در اون یک فروغی هستش که از طرق ساقی تجلی کرده. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید. عشق انقدر غیور است که اونایی که خواست درگاه خدا هستن زبانشون رو بریده، گفته حق نداریم راجع من صحبت بکنیم. کد کجا سر غمش در دهن عام افتاد. من تعجب میکنم چی شده که حالا عامل اونا که اهل خواص هم دارن همه دم از عشق میزنن و صحبت عشق میکنن، و عشق خدا یه چیزیه که اونایی که از خواص هستن طاقتش رو ندارن. من به مسجد به خرابات نخود افتادم، اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. میگه من اگر از مسجد به خرابات رفتم کار خودم نبود. مسجد کنایه است از عبادت های ریاگونه و عبادت هایی که موجب میشه که انسان برای خودش استقلال و انانیت پیدا بکنه. اگر کسی مثلا به تقوا و ورع ظاهری بپردازه به گونه‌ای که روز به روز احساس بکنه که او خیلی آدم خوبی شده و برای خودش کسی شده، از این تعبیر می‌کنم به اهل مسجد در زبان چی؟ تشبیه. خرابات به اونایی میگن که چی هستش؟ عبادت واقعی میکنن، عبادت عاشقانه میکنن، چون خرابات جای چی هست؟ جای میخوارگیه دیگه. کسی که می میخورد خراب میشود. خراب میشود یعنی چی؟ یعنی اون بنیان وجودیش از بین میره. می عشق خدا هم وقتی کسی میخورد چی میشه؟ خراب میشه. یعنی چی؟ یعنی اون انانیت و استکبارش ازش میریزه. میگه من که توفیق رفیقم شد که از اون عبادت های ظاهری دل بکنم، عشق خدا نصیبم شد و عبادت واقعی کردم، من خودم نبودم، در پس پرده دست خداوند بود که مرا حرکت میداد و توفیق داد که این کار اتفاق بیفته. اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. عهد ازل یعنی همون جایی که اراده ازلی از اونجا چه میکنه؟ همه موجودات عالم رو تدبیر میکنه. چه کند که پی دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره گردش ایام افتاد. هر مخلوقی افتاد تو دایره گردش ایام. دایره گردش ایام یعنی چی؟ این هم قرآن خوندیم که لا تصب و ده و این ده را و والله، گردش ایام از دست خدا که خارج نیست. هر کی اومد تو دایره خلقت نمیتونه دیگه چیز بکنه، یه مسیری رو برخلاف رضای خدا برای خودش انتخاب بکنه. وقتی پرگار میچرخه، پرگار طبق چی میچرخه؟ طبق اون محورش میچرخه. محور عالم که هستش خداوند است، از همه موجودات بر اساس اراده او میچرخند. چه کند که پی دوران نرود چون پرگار. مگر چه کند در واقع استفهام انکاری است، یعنی نمیتواند از پی دوران نرود هر که در دایره گردش ایام افتاد. هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است، این گداب این که چه شایسته انعام افتاد. خداوند هر زمانی با من شاعر دل سوخته به یک نوعی ملاتفت میکند و محبت میکند. ببین که من با اینکه گدا هستم و هیچ ندارم، و فقر محض هستم چگونه شایسته انعام الهی شدم. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. بعد از اینکه گفتش که خداوند با من دلسوخته حالت لطفی دارد، فورا استدراک هم کرد، گفت اینجوری هم نیست که همش لطف باشه. لطفش همیشه با قهرش چیه است آمیخته است، غم و غصه‌اش هم همیشه چیه همراهش است، چون هجران در عین لذت داشتنش دردم داره. باید زیر شمشیر غمش، غم او مثل شمشیر است انسان رو میکشه، ولی این زیر این شمشیر باید رقص کنان رو، یعنی زیر بار غم میری ولی با خوشحالی باید بری و با شور و عشق باید بری. کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد، اگر کسی توفیقش بشه که با کشته با شمشیر غم خدا کشته بشه، یعنی به مقام فنا برسد، سرانجام و پایانش از همه چی هست بهتر. به هر حال این بحث تمام شد. یه نکته ایشون پایان این بحث میگن، این نکته خیلی مهمه، گرچه ایشون تو 7-8 قد گفتن رو رد شدن، ولی باید خیلی روش کار کنید تو خاطرتون بمونه. اون نکته همین هستش که ما تا به حال به اینجا رسیدیم که عالم آخرت عالمی است که جنبه وجه‌اللهی اشیاء درش ظهور و بروز پیدا میکنه. وقتی جنبه وجه‌اللهی روز و بروز پیدا کرد، دیگه نه خورشید اینطوری است، نه ماه اینطوری است، نه زمین اینطوری است، نه کوه اینطوری است، نه در و دشت و امثال این حرفا. ولی که ما گفتیم اینا به این معنی نیستش که اینا از بین برن و هم بریزن، مثلا این حرفا لازم نیستش که اینجا زلزله بیاد. زلزله نمیاد، ما اگه وجود ما توش زلزله به پا بشه خودمون تکون بخوریم، پس همین اتفاقات میفته. حالا ایشون میگن البته این منافاتی نداره که حالا سر یه تاریخی تو این عالم مادم یه زلزله‌ای بیاد. درسته؟ اگه واقعا یه مدرک نقلی شما پیدا کردین، یه آیه، یه روایتی که دلالتش تام بود، میگفت آقا اصلا یه موقعی هست این کره زمین قراره چی بشه؟ بترکه. درسته؟ این منافاتی با بحث ما نداره. یعنی اینا دوتا مطلب هستن که هر دوش میتونه درست باشه. اون که ما تا حالا گفتیم اون حتما درست است که با حرکت انسان به طرف عالم آخرت، انسان دیده وجه الخلقیش رو از دست میدهد، دیده حقیقی پیدا میکنه، موجودات اصالتشون رو از دست میدهن. این حتما درست است. حالا علاوه بر این توی عالم دنیا هم یه اتفاقاتی میفتد یا نمیفتد، اینو باید از کجا استفاده کنیم؟ از روایات و آیات. ببینیم آیات و روایات آیا این هم میفرماید یا اینو چیه؟ نمیفرماید. درسته؟ این بحثی هستش که در واقع بحث تفسیری روایی هستش. و از بعضی از آیات قرآن اینطور انسان استفاده میکنه که نه، یه روزی توی تاریخی تو همین کره زمین قرار یه حوادث چی بشه؟ اتفاق میفته. ولی که بعضیاش هم یه طوری هستش که نه، گویا این خبرها نیست. دیگه بحث تفسیری خیلی پیچیده و مردفگنی هستش که شما بشینید آیات رو که در مورد حوادث موقع قیامت هستش، هنگام قیامت هست، بشینید کنار، بشینید کنار هم دیگه، ببینید از مجموعه چی در میاریم. آیا اینها در مقام ترسیم حوادث این عالم دنیاست واقعا در یک زمان خاص، یا نه در مقام ترسیم اون چیزیه که انسان در اثر تحول وجودی خودش درک میکنه؟ درسته؟ ولی به هر حال اینا با هم دیگه منافاتی نداره، هر کدوم سر جای خودش، ممکنه هر دوش درست باشه.
نماهای اعتقادی هم داره.
والا شاید خیلی نمیدونم، شاید واسه ما حالا بنده الان قابل فهم نباشه، ولی اگر قرآن کریم واقعا اینو میخواست بفرماید، درسته، خب حتما یه حکمتی هم داشته که فهمونده دیگه. درسته، بالاخره ما خیلی ممکنه الان فایدهشو نفهمیم، ولی اگر که گفتن و واقعا منظورشون همین بوده، به هر حال حتما یه فایده هم داشته دیگه. درسته، تا حالا دیمم آدم بتونه کشف کنه فایدهش، من الان چیزی به ذهنم نمیرسه. ولی آیاتی که توی این چیز هستش، توی این زمینه است، به حسب ظاهرش با هم دیگه خیلی تعارض داره، یعنی مثلا این مسائل رو جوراجور توصیف میکنه. بعد یه سری قرائن ریزه‌کاری داره کنار هم دیگه بشینین، خیلیش منطبق میشه این بحثی که ما اینجا خوندیم، که اینا تحولات عالم خارج نیست، بلکه تحولات ظرف ادراک ماست که ما وقتی متحول میشیم دنیا رو اینطور میبینیم. ولی به هر حال واقعا سر جای خودش هر دو قابل جمع هست. این وان باری آنچه را که ما در این بحث ذکر کردیم، از طلوع و شهود بچه الله در عوالم پس از مرگ و فنا و نیستی همه موجودات به بطلان ادراک استقلال سلسله علل و معلولات، این حرفا منافات ندارد با آنچه در ظاهر آیات روایات وارد است، از آن که در وقت قیامت خورشید تیره می شود و ما منخسف می گردد. مثلا این آیش چی هستش؟ فرزا بر قلب بسر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر الى ربک یوم اذن مستقر. درست بکنم؟ اون دورش کار نشه این قصه عوض کردم. مثلا وقتی این تعبیر الان خوش خیلی سوال برانگیزه که فرد از بر قلب بسن وقتی چشم شما برق بزنه. بعد چشم شما که برق بزنه ماه چی میشه؟ ماه خسوف میشه. بعد شمس و قمر جمع میشن. درسته؟ این بالاخره مشکل چشم ماست که چشم ما برق میزنه. در اثر برق زدن ماه خسوف پیدا میکنه. یا اینکه نه چشم ما سالم باشه ماه واقعا خودش چی میشه؟ درسته خسوف پیدا میکنه. این اضافه برای قلب بزن مثلا چه کار است؟ اینا سوال برانگیزه. یعنی اینکه این آیه در مقام ترسیم نحوه ادراک من است. که فقط وقتی که چشماتون مدلش عوض بشه بعد ماه تیره بشه بعد ماه خوشی جمع بشن درسته؟ یا نه در مقام توصیفش یا از ترسیم عالم خارج هسته اینا فقط برفرد استفاده شود که ماه منخسف می شود خورشید تیره می شود آبهای دریاها به جوش می آید که دل بهار و سجرت باشه اینها منافاتی ندارد زیرا که هیچ بعدی ندارد در این که هنگام قیامت کبرا این بقایع هم واقعا در زمین و آسمان به وقوع پیوندد. پس هم عقد به ظاهر کردیم و هم عقد به تفسیر قرآن و تعبیل آن. فلله الحمد و وحده. برای قرآن هست که بحث ما کار نکرده زیاد داره بحث جا که زمینه تحقیق و ندهش باشه هنوز زیاد هست. و هم قرآن کریم موجودات را همیشه به عنوان آیه تعبیر میکند. آیه یعنی علامت و نشان دهنده ذل آیه. پس همه موجودات خدا را نشان میدهند. تمام عالم آفرینش به آیات الهی هستند جملگی وجه الله هستند که عین من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون چه بسیار از آیات خدا در آسمان ها و زمین موجود است که مردم بر آن آیات میگذرند و عبرت نگرفته بلکه اعراض میکنند و من آیات خلق السماوات و الارض و ما بث فیهما من دابه و هو علی جمعهم بقایشا قدیر از آیات خدا آفرینش آسمان ها و زمین و آنچه منتشر کرده است در آن از جنبندگان می باشد و خداوند در وقتی که بخواهد می تواند آنها را جمع بکند. و آن مرحوم شیخ کاظم عذری در ضمن اون قصیده هاییه معروفشون رسول خدا را خوب به صفت وجه الله توصیف کردن. فقط وحوث رست و جوده فلمل الاعلا و لولاه لم تعفر جباها و هول آیت المحیطت فلکونه ففی عین کل شیئن تراها الفرید الذي مفاتيح علم الواحد الفرد غيره ما هواه هو طاووس روضة الملك بل ناموس هل اكبر الذي يرعاها وهو الجوهر المجرد منه كل نفس ملكها زكاها نفس مقدس رسول خدا سر سجده است در فرشتگان و ساکنین ملای اعلا. ساکنین ملای اعلا که بر آدم سجده کردن به چه اعتبار سجده کردن؟ به اعتبار حقیقت انسان کامل. ولی مثلا فهمسال ما که مثلا سجده میگردن که حالا چه سجدهشون سجده به انسان باشد چه سجده به سوی انسان باشد چون دو تا قوله بعضی میگن سجده کردن برای خدا به سوی انسان بعضی میگن نه اصلا سجده کردن به خود انسان ولی به هر حال اگه تواضع برای خدا باشد به سوی انسان یا تواضع برای خود انسان باشد به اعتبار چه به اعتبار اون حقیقت انسان کامل است که مصداق اعظم بهش نفس رسول خداست و اگر او نبود آنان پیشانی های خود را به خاک نمی مالیدند او آیت خداست که به عالم آفرینش محیط است و بنابراین در هر چیزی تو او را میبینی. این همون حقیقت محمدی رو داره توصیف میکنه و همون تجلی واحد که همه موجودات در درون او هستن همونطور که خدا در متن همه چیز هست اون حقیقت اول و ما خلق الله مخلوق اول هم در ضمن همه چیز چیه؟ هست چون قبلا هست که اینا چیه هستن مثل پوست پیاز لایه لایه هم در محیط به هم دیگه هستن دیگه نفس رسول خدا به همه چیز محیط هست همون که خداوند به نفس رسول خدا هم محیط هست. او یگانه است که کلیدهای علم خداوند واحد فرد را غیر از او کسی نمیتواند در بر بگیرد. او طاووس باغ سلطنت خداست بلکه ناموس اکبر آن باغ است که در آن باغ گردش میکند و تفرج و تفرج مینماید و او اصل یگانه و جوهر مجردی است که خداوند نفوس هر نفسی را از جهت او پاک گردانیده است که همه برکات و خیراتی که به عالم میرسه به واسطه چی است؟ به واسطه اول ما خلق الله مخلوق اول است. اما مجلس 29 در ادامه همین مطلب و تکمیل مباحث گذشته است. این مقدارش تکرار است، این مقدارش هم که تکمیل است. معاد بازگشت به خدا و شهود وجه الله است. پس ما بالاخره معنی وجه الله و وجه الخلق رو اجمالا تونستیم درست کنیم. حالا میخوایم بشیم به اصل مسئله که خلاصه معاد یعنی چی؟ یعنی تجلی وجه الله. معاد یعنی انسان نگاهش به عالم چی بشه؟ عوض بشه. معاد یعنی عود به سوی خدا یا زمان عود یا محل عود چون از نظر ادبی معاد یا مصدر میمیه یا اسم زمان یا اسم مکان. اگه مصدر باشه یعنی بازگشت، اسم زمان باشه یعنی زمان بازگشت، اسم مکان باشه یعنی مکان بازگشت. به هر حال یک بازگشتی توش چیه؟ هست. بازگشت به کجا؟ بازگشت به خداوند. و بنابراین معنای مطابقی معاد جزای اعمال و پاداش نیست. اینا لوازمشه. آری لازمه بازگشت و رجعت به سوی خدا و ظهور قدرت و عظمت و معرفت و توحید خدا، اطلاع و انکشاف اعمال و آثار مترتب بر آن از بهشت و دوزخ است. خدا فقط کما بعدکم تعودون، همانطور که خداوند شما را ایجاد کرده و از مبدأتان فرود آورده، شما باز میگردید و رجوع عود میکنید. خب پس انسان بالاخره باید چیکار کنه؟ این مسیر رو بره، باید برگرده. وقتی برگشت حقایق باش آشکار میشه، حقایق باش آشکار شد، دیگه نگاه استقلالیشو چی میکنه؟ کنار میگذاره، از این پندارها و اوهام این عالم و نگاه بشع خلقی میاد بیرون. از اینا که اومد بیرون چی باقی میماند؟ یا باور شهرت به گذر جلال و اکرام میمونه. اینا که پندار بود، پندارها بالاخره چی میشن؟ از بین میرن. به تعبیر قرآن فهم از زبد و فیض هب و جفا. وقتی سیل میاد این کفای مدتی از اون کفا واقعیت که ندارن که حواس، بعد مدتی میره درسته. و اما ما یعنی فقون ناس و یعنی کتب الارض، اون با اون که اصالت داره واقعیت داره اون باقی میمونه. وجه الله حقیقت داره، چون حقیقت داره همیشه هست، ولی که وجه الخلق توهمه. توهم تا وقتی هستش که من تو توهم هستم. من که از توهم آدم بیرون، از این افکار شیطانی و خیالات باطل که آدم بیرون، وجه الخلق پرواز میکنه چیه؟ میروه. و من در دعای ابو حمزه صومالی امام سجاد علیه السلام میفرماید خطاب خداوند، و ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. بار پروردگارا، آن مسافری که بار سفر بسته و به سوی تو در سیر و حرکت افتاده است، با پیمودن مسافت نزدیکی به تو خواهد رسید. خدا که دور نیستش که، خدا از همه نزدیکا هم نزدیکتره. لذا کسی که دنبال خدا میگرده، خدا خیلی نزدیکتر، رای گردن نزدیکتره. همه جا با همه چی همراه انسان چیه؟ حساسن. آدم صبح تا شب فقط داره با خدا سر کله میزنه. ما خیلی غافل هستیم که فکر می‌کنیم با غیر خدا. شما روایت ایمن یا که اصلا آدم تعجب میکنه، مثلا غذا میخوای بخوری، درسته؟ تو این بشقاب غذاش باید خدا رو ببینه، مثلا تو قاشقش باید خدا رو ببینه، تو سفره‌اش خدا رو ببینه. چرا حتی خدا رو نگه نوازه بلند خدا بیا خلاصه بشه تو این محدود بشه؟ نه، یعنی خدا همراه همه اینا چیه؟ هست. تا بخواد غذا رو بگه الحمدلله الذی اطعم، یعنی خدا داره اطعام میکنه. وقتی میخواد پاشه راه بره الحمدلله الذی، وقتی میخواد بخواد الحمدلله، همیشه همینجوری هست. این دائما داره با خدا چی میکنه؟ زندگی میکنه. اصلا غیر از خدا کسی دیگر نمیبینه. فقط اونی که سبب میشه ما از خدا دور بشیم و جدا بشیم چی؟ از توهمات ماست. خداوند از بندگانش محجوب نمیشود مگر اینکه اعمال آنها یا طبق یک نسخه آمال و آرزوهای آنها موجب محجوبیت آنها نسبت به تو گردیده است. پس حجاب، حجاب توهمی است. اگر خیلی به هم نزدیک هستیم در این حال حجاب داریم، حجاب اون معنیش حجاب چی است؟ توهمی است. تو روایتی قبلا میخوندیم گفت خدا حجاب ندارد، حجاب از ماست. حجابی که از مؤسسه، یعنی حجابی که از حجاب پندار است که حجاب حقیقت نیست. چون حجاب حقیقت اگر باشه، حجاب هر دومونه. یه چیزی که واقعا بیاد وسط فاصله بشه، هم من از اون جدا میکنم، اون از من. اگه اون از من جدا نیستش ولی من از اون جدا هستم، پس منوش من به توهم و پندارم از اون جدا هستم. یه حقیقتی نیست که من از اون چیکار کرده باشه، بریده باشه. برای افرادی که با قدم راسخ در صراط مستقیم به دنبال معرفت خدا روند، آن حقایق مکشوف و قیامت آنها در دنیا برای آنان ظهور و بروز دارد. و عوالمی را که سایر افراد بشر بعد از مردن یکی پس از دیگری طی می‌کنند، آنها همه را در دنیا طی می‌نمایند. بر همین اساس است که در روایت از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده است موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه بمیرید. یعنی انسان قبل از اینکه بمیرد به موت اضطراری می‌تونه با موت اختیاری چی بشه؟ بمیره. اینج بمیره، این دنیا خارج بشه، دل از این کسرات چی کنه؟ بکنه. یا آمده از اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری، اولیای من در تحت قبه های من هستن، غیر از من هیچکس آنها رو نمیشناسن. یعنی اولیا اینجا نیستن، اولیا رفتن اون بالا 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 در زیر قبه های الهی هستن. ما فکر میکنیم اینجا هستن ولی در حقیقت نفسشون کجا سیر میکنه؟ اونجا. یعنی ما میخوایم یه روزی الهی یورجمون بشیم، برگردیم پیش خدا، ولی اونا زودتر چی شدن؟ برگشتن، زودتر رفتن در تحت قبه های الهی قرار گرفتن. خب به معنی گنبد هست، ولی تحت قبابی یعنی انگار تشبیه هست، یعنی انگار در زیر کنار عرش خدا قرار دارن، در مثلا زیر هیمنه و چتر خدا قرار دارن. و نیز وارد است رأیت ربی عز و جل لیس بینی و بینه حجاب الا حجاب من یاقوت بیضاء فی روضة خضراء. در روایت دیگه آمده است که رسول خدا فرمود من در معاد، بخش در معراج، پروردگارم را دیدم در حالی که بین من و بین او هیچ حجابی نبود مگر حجابی از یاقوتی سفید رنگ در گلستانی سبز رنگ. یا تو بعد از روایت داره که حضرت خداوند بدون حجاب دیدن، تو بعد داره که نه دیدن یه حجاب خیلی نازک اونجا مونده بود، اون حجاب نازک اونجا تعبیر کردن به یاقوت بیضا در روضه خضرا. که تو تفسیر یاقوت بیضا در روضه خضرا اگه حوصله کردین تو هم رساله سیر سلوک نشون میدادن اونجا ایشون ظاهرا خوشم تفسیر کردن یاقوت بیضا رو همگان در عالم احدیت، چون انسان خیلی هم که صعود بکنه حرکت بکنه از عالم مثال رد میشه، از عالم عقل رد میشه، از عالم اسماء صفات کلی رد میشه، میرسه به عالم احدیت. دیگه موافق عالم احدیت هیچ مخلوقی راهش نداره. درسته؟ لذا وصالت هم بین خالق و مخلوق اصلا شدنی نیست. لقاء الله بیشتر از اینکه کسی از عالم احدیت عبور بکنه شدنی نیستش. نهایت سیر مخلوق عالمش از عالم احدیته. عالم احدیت به گونه ای هستش که به اعتباری میشه گفتش که ملاقات خود خداست، به گونه ای میشه گفت ملاقات خود خدا نیست. لذا در تعابیر هم گاهی واقعا که به جایی میرسد انسان که بین او و خدا هیچ حجابی نیست، گاهی واقعا که نه یک حجاب خیلی خیلی نازکی هستش. اون حجاب خیلی خیلی نازک یعنی حجابی که دیگه کثرت آور نیست، انسان رو به دیده دوبین دوچار نمی کنه. میگن اون یاقوت بیضا عالم احدیت هست، روضت خضرا هم دارن عالم اسماء صفات است که عالم اسماء صفات مثل یک باغ میمونه توش انواع اقسام اسماء و صفات الهی چه هستش. حالا حوصله کنم اینجا مراجعه کنم یه مقدار بحث از بحث ما میره بیرون. یاد امیرالمومنین سلام وارد است که لو کش فلقتا مزدت تو یقینا، اگر پرده و حجاب برداشته شود بر یقین من افزوده نمیگردد. ببینید این روایت رو اگه بخوایم به ظاهرش باقی بگذاریم بر خلاف ادعای ما دلالت میکنن، ولی که بزرگان اینو معمولا یه جور دیگه معنی میکنن. این ظاهرش چی میفرماید؟ میفرماید اگر پرده و حجاب رو بردارن یقین من افزایش پیدا نمیکنن، یعنی گویا پرده و حجاب هست. درسته؟ گویا من امیرالمومنینم الان پشت پرده ام، ولی من دیگه انقدر فکر کردم و اینا محکم یقین کردم که پرده دارم بردارن من دیگه یقینم بیشتر نمیشه. ولی بزرگان اینو معنی نمیکنن، میگن این حدیث در مقام این است که حضرت میخوان من پرده خودم برداشته شده، اگر پرده عمومی رو بردارن بزنن کنار واسه من یقینم اضافه نمیشه. چرا؟ چون پرده من از قبل چی شده بوده؟ برداشته بوده. یعنی لوکش بر قطاع، یعنی لوکش بر قطاعی که اون قطاع عامه است، یعنی انسان از این عالم دنیا رحلت بکنه و بره. ولی خودم شخصا پردم کنار رفته به قرینه روایت دیگه که حضرت میفرمایند چی؟ فرمایند که بین ما و بین خدای حجابی وجود ندارد. یا در دعایی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که حضرت در دعای خودش میخوندن اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا موجودات همونجوری که هستن ما نشون بده. ما الان موجودات رو میبینیم ولی غلط و غلط میبینیم. درسته؟ اگه واقعیتش ببینیم دیگه اینطوری نمیبینیم، همینا رو همراه خدا میبینیم. لذا اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدای موجودات رو به شکل واقعی نشون بده، یعنی خدا انگار خودت رو به ما نشون بده. درسته؟ عبارت نقره همونه. یا حضرت عیسی ابن مریم نقل شده است که لن یل جملکوت از سماوات من لم یولد مرتین، وارد نخواهد شد در ملکوت آسمان ها کسی که دوبار تولد نیافته باشد. دوبار تولد یعنی چی؟ یعنی یه بار که همون تولد پیدا کردیم از رحم مادر آمدیم در عالم دنیا. درسته؟ خب رحم مادر خیلی تنگ و تاریک بود و اینا، آدم اومد تو دنیا دید چه دنیای بزرگه، ولی قابل از اینکه این دنیایی که الان توش هستیم خودش به مثل رحم مادر اینقدر تنگ و تاریکه، باید یه بار دیگه از رحم مادر طبیعت به قول اینها خارج بشیم، بریم کجا؟ بریم تو ملکوت سماوات و الارض، یه بار دیگه دوباره زاییده بشیم. یعنی انگار ما اصلا هنوز به دنیا نیومدیم، انگار هنوز زنده نیستیم، باید بریم از این رحم این مادر خارج بشیم، بریم تو عالم چی؟ عالم واقعیت. ببین میگن چی؟ میگن تولد ثانی. درسته؟ یا زاییده شدن ثانی که میگن زاده ثانی تو اشعار که کار برن، یعنی کسی که دوبار به دنیا اومده، یعنی کسی که از این عالم دنیا خارج شده. و معلوم است که مراد از یک تولد دیگر مردن از دنیا و غیر خدا و بچه خلقی اشیاء و زنده شدن به خدا و بچه ربی آنها. بعد از حدیث قدسی وارد است از حضرت خداوند عز و جل خطاب فرمود و حضرت داوود علی نبی نا و آله و علیه السلام فرمود یا داوودا ابلغ اهل ارضی، ای داوود به اهل زمین ابلاغ کن و پیام مرا برسان که انی حبیب و من احبنی، من حبیب آن کسی هستم که مرا دوست داشته باشد، و جلیس و من جالسنی، من همنشین کسی هستم که با من همنشینی کند، و مونسون لمن آنست به ذکری، مونس کسی هستم که با یاد من انس گیرد، و مصاحبون لمن صاحبنی، مصاحب هستم با کسی که با من مصاحبت نماید، و مختارون لمن اختارنی، اختیار کننده و انتخاب کننده کسی هستم که مرا انتخاب کند، و مطیع اون لمن اطاعنی و به میل و اراده کسی رفتار میکنم که او مطیع من باشه. از این روایت ها چی فهمیده میشه؟ از این فهمیده که پس میشه آدم با خدا هم نشین باشه؟ اگه خدا یه جای دیگه بود و جدای از ما که هم نشینی معنی نداشتش که. خدا میگه هر کی با من هم نشین بشه منم باش هم نشینم. این تعبیر اگه بخوایم به ظاهرش باقی بگذاریم یعنی خدا هم الان اینجا هست، درسته؟ ما باید باش هم نشین بشیم که اونم با ما چی بشه؟ هم نشین بشه. انا جلیس و من جالسنه. خب ما بخوایم با خدا هم نشین بشیم باید یه طوری که خدا اینجا باشه باش هم نشین بشیم دیگه. اگه بخوایم با خدا مصاحب بشیم باید خدا اینجا باشه که ما بتونیم با خدا چی بشیم؟ مصاحب بشیم. یعنی باز داره دلالت میکنه بر حضور وحدت الهی در همه چی؟ عالم کسرات. یعنی خدا همه جا هستش، فقط ما باید حواسمون رو جمع کنیم ببینیم الان کجا هستیم. اون جمله که فرمودن چی؟ عالم محضر خداست، درسته؟ یعنی عالم همه جا هم که نشسته واقعا در محضر چیه؟ خدا نشسته، یه جای دیگه ای نیستش. فقط باید حواسش رو جمع بکنم هم نشینش بشه، درسته؟ و انس باش بگیره و مصاحبت بکنه باش. ما احب بنی احدون اعلم و ذالک یقینا من قلبه الا قبلت اول نفسی. هر کس که مرا دوست داشته باشد و من محبت صادق او را از دلش دانسته باشم او را برای خودم قبول میکنم، انگار خدا برای خودش انتخاب میکنه. و احییته حیاتا لا تقدمه احد من خلقی، و چنان حیات و زندگی به او میبخشم که احدی از مخلوقات من بر او سبقت نخواهد گرفت. تقریبا از نکات مشترک یه تعداد خیلی زیادی از روایاتی که در مورد سیر و سلوک وارد شده این هستش که سیر و سلوک بدون محبت شدنی نیست و قدم آخر سلوک همیشه چی هستش؟ محبت. اینو تو خیلی از روایات داریم. اینجا خدا هم فرمود اگر محبت بیاد دیگه حیات جاودانی رو من بهش چی میکنم؟ عرضه میکنم، ولی به شرطی که محبتش محبت حقیقی باشه. اعلم و ذالک یقینا من قلبه. آدم با خدای خیالیش بازی نکنه. محبت حقیقی شرطش نیست که آدم پای روی نفسش بگذاره و از استکبار خودش خارج بشه. کسی که مرا بجوید و طلب کند مرا خواهد یافت، کسی که غیر مرا طلب کند مرا نخواهد یافت. بنابراین ای مردم دنیا دست از این غرور دنیا بردارید و دنیای پست و زندگی حیوانی را که در آن به سر می‌برید رها کنید. فرفضوا یا اهل الارض ما انتم علیه من غرور. ها غرور قبلا گفتیم یعنی چی؟ یعنی فریبندگی، درسته؟ دنیا آدمو گول می‌زنه، واقعیت که نداره که، آدمو فریفته می‌کنه. و بشتابید به سوی کرامات من و مصاحبت و همنشینی با من و معانست با من و آنسو بی و آنس کن و اصار الى محبت کن. با من آنس بگیرید تا من نیز با شما معانست کنم و در محبت شما بشتابم. الله سلام الله سلام.
خدا میگه که اراده نداشته باشه، تو میگه اتا انی تیموتی کنده من اتا انی، اون یعنی اراده نداشته باشه دیگه، نفر چرا اصلا میگه اراده نداشته باشه؟ نه خواهی کسی که به مقام کمال میرسه یه اراده ای که داره، ارادهش فانیه، ارادهش فانیه نمیشه اراده نداره، یعنی اصلا هیچ تصمیمی نمیگیره، ولی تصمیمی که میگیره چون از عالم بالا میاد، در واقع ارادهش طبق اراده خداست، اراده خودم که در خور نداره دیگه، هر چی اراده بکنه اتفاق هم میفته، درسته؟ یعنی مجبور نمیشه، بی اراده هم تو جماعت نیستش که اراده اصلا نشته باشه، مجبور هم نیست که برخلاف ارادهش کار انجام بشه، واقعا مورید اصلا ارادهش در طول اراده خداست، خدا هر چی بخواد اون اراده میاد پایین به این میرسه، وقتی به این میرسه حالا انجام هم چیه؟ میشه دیگه ارادهش به خلاف نخواهد شد، تخلف نخواهد کرد. نه اشکالش به خاطر اینکه زمان و مکان مسلمه، معنی زمان و مکان مادی نیستش. مکان قبل از که مثلا یوم در زبان قرآن یا زمان در زبان قرآن به معنای مطلق عالم به کار میره دیگه، درست ساعت هم که خلافه از ما روز مثلا خورشید و ماه رو زمین رو در چند روز خلق کرده، مثلا مسلمه درسته مکانش هم همینجوری هستش. مثلا مسلمه خداوند قیامت تبریر زمان فرموده یوم هم مثلا اینطوری یوم هم یا از مثلا
مکان
یوم برای
بروز
نیست؟ یوم برای بروز
که مالک یومیتی برای خون تسلیم ها جواده به برای شب روز در مقال شب و بروز اینه نیست؟
خب درست همین دارم عرض بکنم، اگر یوم به معنی بینید یک عالمیست از عوالم، درسته؟ یعنی اینجوری که اصلا چون شاهد مهمش هم این است که خدا هم فرماید ما زمین و خورشید رو در چند روز خلق کردیم، خب روز و شب خودش باید زمینی باشه، خورشید باشه، زمین باشه تا روز و شب درست باشه، قبل از خلقت اینا نمیشه باشه که. پس مسلمان معنی یا مطلق زمان هست یا معنی عالم است اولاً که اولاً وجود هم تو یکی یکی از بالا که میایم پایین هم حکم برای خودشون چی هستن؟ یه یومی هستن از ایام درسته، ولی معنی بروز فکر نکنم لغتاً مثلا تناسب داشته باشه، بعد این در یک ظرفی در یک مثلا عالمی مثلا ظرف
ولی اینکه گفتم که انسان تا عالم احدیت میتونه بعدش میتونه بعد از عالم ذات